صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه دومی که اختصاص داده شده به شرح مختصر و اجمالی و مرور کلی بر خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که معروف به خطبه فدکیه هست رو ابتدا با یه بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد پی میگیریم و بعد یه چند فرازی رو از ابتدای خطبه رو ملاحظه میکنیم. علت این که این نوع تحلیل رو من برگزیدم این هست که به ذهنم رسید بسیاری از افراد این مسئله فعالیت های حضرت زهرا سلام الله علیها رو به مسئله دنیایی و سیاسی به مفهوم رایج کلمه فهمیدن و مخصوصا اهل سنت هم در این زمینه خیلی اصرار کردن و خیلی احادیث ساختن یا به حال تحریفاتی انجام دادن که وانمود کنن که مسئله یه باقی بوده به اسم فدک و چیز دیگری نبوده. آنقدر هم در این مسئله تحریف پیش رفتن که با وقاحت از ما یه حرفای خیلی وقیحانه و چرتی دادن که مثلا آدم تعجب میکنه اینا عالمن یا معاند و خائن، که بعدشون مثلا که احادیث رو بخاری نقل کرده دیگرم نقل کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها و ابو بکر گفت که من بعد از این دیگه با تو صحبت نمی کنم، با شما دوتا صحبت نمی کنم، با ابو بکر رو من گفت که بعد از این با شما دوتا صحبت نمی کنم. بعضی از این علمای اهل سنت تا اونجا پیش رفتن که گفتن یعنی مقصودش اینه که من قانع شدم شما چیزا که گفتید حق با شماست، دیگه راجع به این اعتراض به شما نمی کنم. یعنی انقدر تاریخ رو و حدیث و ظاهر حدیث رو هم تحریف کردن که ایشون که گفته من دیگه با شما دوتا صحبت نمی کنم رو اینجور معنا کردن که یعنی من دیگه قانع شدم حرفا شما درست بود، بعد از این من صحبت نمی کنم راجع به این مسئله فدک با شما. گویی مسئله فدک بود و مثلا با همون توضیحاتی که اونا دادن که پیامبران ارثی به جا نمی گذارن تمام شد، حضرت زهرا هم قبول کرد حرفا اونا رو. حالا اونا که یه خورده دیگه به این بی‌انصافی نیستن گفتن که مسئله دوتا اجتهاد بود، ابوبکر اجتهادش این بود، زهرا سلام الله علیها هم اجتهادش این بود و اختلاف سلیقه بود. ما برای این که بگیم اختلاف سلیقه یه مسئله اساسی پشتش هست، احتمالاً مسئله امامت و انسان کامل و خلیفت اللهی و اینکه خلیفه خدا بایستی مبسوط الید باشه و او اداره جامعه و هدایت مؤمنین و امت رو به عهده بگیره، این نوع تحلیل و بحث رو عنوان کردیم. البته خب این خیلی میشه بحث شاد، منتها ما در ظرف 2-3-4 جلسه نمیتونیم زیاد بهش بپردازیم، رؤوس مطلب رو مطرح میکنیم. خب مطلب اول این بود که همین مسئله ظاهری که شما میگید یا مسئله دنیایی است، مثلا مسئله جانشینی پیغمبر که مسئله سیاسی است، یا مسئله فدک و اموری از این قبیل، بر فرض اینکه یک بود دنیایی داشته باشه، بود الهیش مد نظر اونها بوده و این تفکیک دنیا و آخرت به این شکلی که تو ذهن یک سری افراد ساده لوح جا افتاده که میگن آدم مذهبی چی کار داره به دنیا، چی کار داره به سیاست، چی کار داره به اجتماع، دین به سیاست چی کار داره، اینا حرفای ساده لوحانه و فریبکارانه است میزنن. و اینکه این معنا روشن میشه که دنیا متن آخرته، آخرت در متن دنیاست. این جهنمی که میگن یه پلیسراتی روشه، این پلیسرات همین دنیاست که از روش میگذره و هر کسی بیفته توش افتاده تو جهنم، هر کسی از این پل عبور کنه به بهشت رسیده، این همین دنیاست. پل کجا؟ کلی در کار نیست اون که شما به ذهنتون میرسه. اینا یه تشبیه و تمثیله که میذارم. پل صراط همینه، صراط همینه، پل هم همینه. خب اگه این پل قرار شد خراب کنیم، این پل قرار شد متزلزل بسازیم و ویرانش کنیم، دست کسانی که شایستگیشو ندارن بدن، مثل اون کسایی که جانشینی پیغمبر رو ادعا کردن، خب این اون شد آنچه که شد. حضرت زهرا فقط میخواست بگه نذارید این طور بشه. یه عده گوش ندادن، گفتن مسلمین نشستن شورا کردن، اختیار داشتن، پیغمبر وصی تعیین نکرده بود، به شما اهل بیت نرسیده. اینا دیگه شد آنچه که شد، دیدید دیگه. تا امروز هم همون بساط هست دیگه، امام معصومی نیست در میان مردم. حضرت علی رو اون کار کردن، حضرت امام مجتبی علیه السلام رو به شهادت رساندن، تا به اون فاجعه کربلا رسید قضایا، یواش یواش خانه نشینی و با غیبت کبرا. به هر حال این اصل مطلب اینه، ما داریم اینجور بیان میکنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها کار به فدک نداشت. مسئله فدک نبود، مسئله خلافت رسول الله بود، مسئله جانشین رسول الله بود، و این مسئله به نفع همه هم بود. چون یه انسان جامعی مثل رسول خدا صلوات الله علیه که این همه آدم دور برش بودن، اون زناش بودن، اون بعضی از اصحابش بودن، این جامعیت میتونه اونا رو فرا بگیره، ولی اونها نمیتونن در حق دیگران عدالت بورزن. این افراد جامع مثل رسول خدا صلوات الله علیه و مثل امیرالمومنین علیه السلام و ائمه خدا علیهم السلام، اینها افراد هستن که جامعیت دارن، اینها مظهر الوهیت خدا در زمینن، بنابراین حق همه رو سعی میکنن بدن و اون اعتدال رو حفظ کنن. برای همین میبینید که افراد مختلفی منافقین بودن کنار ایشون و مشرکین هم زندگی میکردن در بلاد همجوار، و با یه تدابیر ایشون سعی میکرد اعتدال رو، حالا با جزیه است یا با قرارداد صلح، با یه تدابیری سعی میکرد این اعتدال رو حفظ کنه، همه به حقشون برسن. حالا من ابتدای مسئله ارتباط دنیا آخرت رو خیلی مختصر البته عرض میکنم. خدای تعالی میفرماید و یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینها ظاهری از حیات دنیا رو میدانن و اونها همان کسانی هستند که از آخرت غافلن، یعنی اینها دنیا رو هم نمیشناسن، اینها حقیقتا دنیا رو نمیشناسن، چون اگر دنیا رو میشناختن از آخرت غافل نبودن. یعنی علت غافل بودنشون از آخرت اینه که از دنیا غافلن، دنیا رو نمیشناسن. پس این یه مطلب. البته در مورد رابطه دنیا و آخرت بحث زیاد شده، من فقط به اختصار عبور میکنم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود دنیا مزرعه آخرت، دنیا و مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرت است، دنیا کشزار آخرت است. اینم جلسه پیشم عرض کردم، تصور نکنید وقتی که میگن دنیا کشزار آخرته یعنی اینکه هر کاری خوب بکنید اونجا جزاشو میبینید، این مقصود نیست، بلکه آخرت توی دنیا میرویه و متولد میشه. کیسار اینه، کیسار یعنی جایی توش یه چیزی میرویه، متولد میشه، رشد میکنه. مقصود نیست که شما تو دنیا کار کنید در آخرت جزاش منید، مقصود اینه که دنیا خاصگاه و محل پیدایش و رویش آخرته، و اگر دنیا نمی بود آخرت شکل نمی گرفت، آخرتی در کار نبود. اینم دو مطلب. این البته خیلی بس بهش دقت کنید که مقصود چی هست و مسئله سطحی نیست. مطلب دیگر، خطبه 126 نهج البلاغه است که حضرت امیر علیه السلام شنید یک نفر به دنیا داره ناسزا میگه و مذمت میکنم که این چه دنیایی است، چه وضعی است اینا. حضرت او رو مخاطب ساخت و گفت ایها الظام للدنیا، ایها الظام للدنیا المقتر بغرورها المنخدع بعباطیلها اتقتر بالدنیا ثم تظمها. حضرت فرمود مذمت کننده دنیا، که غرور فریب فریبش را خورده ای و نیرنگ اباطیلش را پذیرفته ای. آیا به دنیا مغرور می شود سپس سرزنشش می کنی؟ یعنی اول خودت فریب دنیا خوردی، بعد دنیا را سرزنش می کنی؟ بعد ادامه می دن مطالبه که من ترجمه می کنم، ترجمه از آقای شهیدی است، سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه. ایک نکوهنده جهان فریفته به نیرنگ آن، به ژاژهایش دل باخته و به نکوهشش پرداخته. تو اول فریبش خوردی، بعد داری مذمتش میکنی، فریفته دنیایی و سرزنشش مینمایی. تو بر دنیا دعوی گناه داری، تو میگی دنیا گناهکاره، یا دنیا باید بر تو دعوی کند که گناهکاری؟ دنیا بس به تو بگه تو گناهکاری. دنیا کی سرگشته از ساخت و چسان به دام فریبت انداخت؟ چجوری دنیا تو رو گول زد؟ اصلا دنیا تو رو گول نزده. با خفتنگاه، با خفتنگاه های پدرانت که پوسیدن، یا با خوابگاه های مادرانت در که در خاک آرامیدن؟ چند کس را با پنجه هایت تیمار داشتی؟ دنیا نشونت نداد قبرستان ها را؟ دنیا نشون نداد پدرانت کجا خوابیدن؟ نشون نداد مادرانت کجا خوابیدند و کجا هستن؟ و چقدر بیمارها را پرستاری کرده که علیل شدن، مریض شدن، بیمار شدن، بعد مردن؟ و چند بیمار را با دستهایت در بستر گذاشتی؟ چقدر بیمار را گذاشتی تو بسترهای بیماری و مرد؟ بهبود آنان را خواهان بودی و دردشان را به طبیبان وانمودی، به پزشک و دردشان را به پزشکان وامی و به دردشان را به پزشکان مینمودی. بامدادان که دارویت آنها را بهبودی نداد و گریت آنان را سودی، بیمت آنان را فایدتی نبخشید و آنچه خواهانش بودی به تو نرسید، نه به نیرویت بیماری از آنها دوری گردید، دنیا از او برایت نمونه پرداخت و از هلاکت جای وی نموداری ساخت. خب دنیا برایت یه الگویی ساخت. خب ببین چه اتفاقی بر سر این آمد، اینا بر سر تو هم خواهد آمد. دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راستگو انگاشت. هر کس که بدون داره راست میگه، اینم راست باش حرف میزنه. و خانه تندرستی است آن را که شناختش و باور داشت. هر کس باور کنه دنیا را، بشناس دنیا را، دنیا شناس باش، همین که گفتیم، خانه تندرستی. و خانه بی‌نیازی است برای کسی که از آن توشندو. و خانه پند است برای این که از آن پند آمود. حالا این عبارت حضرت معروفه، چند بسیار گفتن. مسجد و احباء الله و مصلا ملائکت الله و مهبط وحی الله، متجر و اولیاء الله. مسجد دوستان خداست. اینو زیاد بهش استناد میکنن در صحبت ها. دنیا مسجد دوستان خدا که سجده میکنن در آن، خدا را عبادت میکنن و جای نماز و مصلای ملائکه خداست و جای فرود آمدن وحی خداست. بعد و تجارت جای دوستان او، محل تجارت، محل سوده، در آن آمرزش خدا را به دست آورم و در آنجا بهشت را سود برم. اگر دنیا نبود بهشتی به دست نمی آمد. چه کسی این بهشت قرار بهشت نزوله؟ چه کسی دنیا را نکوهد حالی که بانگ برداشته است که جدا شدنی است و فریاد کرده است که ناماندنی است؟ گفته است که خواهد که گفته است که خود خواهد مرد و از مردمش کسی جان یا من از مردمش کسی جان به در نخواهد برد. با محنت خود از محنت برای آنان نمونه ساخت و با شادمانیش آنان را به شادمانی به شوق شادمانی انداخت. اگر کسی، یکی از نکاتی که حالا همون گفت دنیا مزرعه آخرته، اگر کسی شادی و غم دنیا را تجربه نکرده بود، شادی و غم آخرت را نمیتونه تجربه کنه. اگر کسی لذت‌های دنیای رو ندیده باشه، شادی رو تجربه نکرده باشه، نمیتونه بهشت رو تجربه کنه. و برای همین هست که باید انسان‌ها بیان وارد دنیاشن و تا بعد به اون مقامات بالای انسانیت و معنوی برسن. و کسی هم که غم دنیا رو نچشیده باشه، غم آخرت رو نمیتونه بچشه. این معنی که گفتیم مزرعه آخرت دنیا. شامگاه به سلامت گذشت و بامداد با مصیبت جانگداز برگشت تا مشتاق گرداند و بترساند. این حوادث که در دنیا اتفاق میفته برای اینکه انسان رو هم مشتاق کنه به آسایش و رفاه و خوشی آخرت، هم بترسانه از اینکه ممکنه سقوط کنه، ممکنه که محروم بشه، حرمان نصیب بشه، و بیم دهد و بپرهیزاند. پس مردمی در بامداد پشیمانی بدگوی او بودن، یعنی صبحی که صبح قیامت یا صبح ظاهری بدگوی او میکنن. مردمی روز رستاخیز او را ستودن، یه در روز قیامت میگن دنیا چه جای خوبی بود. هست که یه عده‌ای میبینن یه مقامات بالایی دارن، از خدا این پرسن چجوری حاصل شد؟ میگن که به خاطر اون مصیبت ها مشکلاتی که در دنیا داشتید. میگن خدایا ما را بازگردان به دنیا و حالا هر چقدر مشکلات و غم و اندوه به ما بده. خدا میگه سهم شما همون بود که گرفته، یه بازگشتی نیست. پس روز قیامت یه ده همه دنیا رو میستاین برای اینکه از دنیا آخرت آمده. دنیا به یادشان آورد و یادآور شدن، با آنان سخن گفت و گفته او را راست داشتن، پندشان داد و از پند او بهره برداشتن. خب اینم مطلب دوم، که یعنی چند تا مطلب داریم صحبت از این که دنیا اهمیت داره. اینو تو گوشتون نره که یکی بیاد بگه دنیا مال اهل دنیاست. درسته دنیا مال اهل دنیاست، به شرطی که به ظاهر دنیا فقط توجه بشه، به اون محسوساتش توجه بشه. اما اگر به دنیا به عنوان یک مقر، یک پل نگاه بشه، نباید این پل رو خراب کرد، نباید نابودش کرد. بگم که مثلا اهل ایمان چی کار دارن به دنیا؟ بله، به از ظاهر دنیا. اونا که مذمت ها که از دنیا شنیدید همش برای دنیا زدگیست، برای ظاهر دنیاست، نه برای حقیقت دنیا. و اگر دنیا ارزش نداشت که خدا خلقش نمی کرد، اگر فایده نداشت که آفریده نمی شد. باید فایده شدید چی؟ اون فایده رو بهره برد، ازش استفاده کرد. حالا ما عوضی میگیریم گاهی وقات، اون چیزی که فایده هست ضرر میپنداریم، اون چیزی که ضرر فایده میپنداریم.
توی این تفسیر از دنیا مزرعه و آخرت، چیزی که فرمودیم که الان آخرت و دنیا هر دو تاشون وجود دارن و دنیا یه کامپوننتی از آخرت که اسمش مزرعه هست، یعنی مثلا آخرت یه سری چیزای دیگه به علاوه دنیا هست.
نه، باطن همین دنیاست، چیزی غیر دنیا نیست، اصلا کامپوننتش نیست، خودشه، منتها ما ظاهرشو میبینیم. برای همین گفت یعلمون ظاهرم من الدنیا و هم من الا و هم من آخرت و هم قافلون نکشت. برای همین گفت اینا ظاهرشو میدونم، از باطنش قافلن، در نتیجه از آخرت قافلن. پس معلوم میشه باطن دنیا همین آخرته. هر کس باطن دنیا رو بشناسه آخرت رو شناخته. این مثال چند بار تو بحث معادم زدم که یک نفر حضرت رسول صلی الله علیه یک جای بودن، یه دفعه به خودشون لرزیدن، تو منزل بودن یا مسجدی بودن، اصحاب که دورشون بودن گفتن چی شد؟ فرمود که یک سنگی رو بالای چاه جهنم رها کردن 70 سال پیش، الان خورد به ته جهنم و من از صداش که خورد به ته جهنم این حالت به هم دست دادم. افراد فکر کردم پیغمبر داره مثلا یه چیز شهود اونوری، چیزی حتی شهود هم هست به این معنی، ولی اونا به حال خود مسئله یه جور دیگه فهمیدن. بعد که از اون مجلس آمدن بیرون، اومدن تو راه داشتن میرفتن، یعنی یه خونه شیون و زاری و گریه بلنده. گفتن چه خبر شده؟ گفتن مثلا یه نفر تو خونه مرده. بعد که تحقیق کردن که یه نفر 70 ساله تو خونه مرده بود، که حالا از مشرکین بود یا هر کسی بود نمیدونم، ولی به هر این کسی که 70 سال پیش آمد توی دنیا، اومد لب دنیا، حالا این دنیا هم میتونه جهنم باشه میتونه بهش باشه، 70 سال بعد که از ظاهر دنیا عبور کرد به باطن دنیا، وارد جهنم شد، جهنم رو دید. پس این طور نیست که دنیا کامپوننتی از آخرت باشه، خود آخرته، منتها باطن دنیا آخرته نه ظاهر دنیا. این یه مطلب، چند مطلب، یه مطلب هم جلسه پیش هم عرض شد که از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شده که ان الله تبارک و تعالی امهر فاطمه علیه السلام ربع الدنیا و ربعها لها و امهرها الجنه و النار تدخل اعداءها النار و تدخل اولیاءها الجنه و هی الصدیقه الکبرى و علا معرفتها دارت القرون الاولا. فرمود که امام صادق علیه السلام خدا یک چهارم دنیا را مهر فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد، پس یک چهارمش مال اوست. خب یک چهارمش مال اوست و مهر کرد جنت و نار را برای او. یه ربطی دارن دوتا با هم دیگه که به دنیا رو مهرش کرد و بهشت و جهنم رو مهرش کرد. داخل می سازد دشمنانش را در آتش و داخل می سازد دوستانش را در بهشت و او صدیقه کبراست و بر اساس معرفت او شکل گرفته بود نسل‌های اولیه پیشین. خب اون جلسه گذشته راجع به این روبو یا یک چهارم صحبت کردیم. یکی دوستان یه تذکر داد که باعث شد من بریم تحقیقی هم بکنم علاوه بر اون. این روب رو من جلسه پیش گفتم که یه احتمال اینه که باطن دنیا باشه و بطن چهارم دنیا باشه، این به این احتمال هنوز میشه داد. اما اگر به ظاهر بگیریم باز اینم علاته باز خورده احتمالی است، قطعی نیست. در اصطلاحات اهل عرفان یه خلیفه دارن یا قطب الاقطاب دارن، بعد 4 تا شخصن که بهشون میگن اوتار، بعد 7 تا یا 4 تا شخصن که بهشون میگن ابدال، و گفتن اوتار 4 تا هستن. مثلا شیخ ابن عربی میگه اوتار 4 نفره که هر کدوم از اینها برای اون قطب و خلیفه مثل وزیرن که باعث میشن که شادابی، نشاط، شکوفایی دنیا از اینهاست و اینا عامل و موجب و سبب سرسبزی دنیا و حالا دنیا به معنای حقیقیش در واقع هستن و اینا هستن که بقای دنیا رو بر صراط صلاح و مستقیم تضمین میکنن. اگر این رو خواسته باشیم بگیریم این معنا رو که یک چهارم دنیا مالیشون هست، اون وقت میشه گفت که این 4 نفری که حدس اگر بشه زد که در زمان رسول خدا صلوات الله علیه، حضرت امیر علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام که اصحاب کسا بودن، هر 5 تاشون اون 4 تا بشن اوتاد، رسول خدا صلوات الله علیه بشه خلیفه خدا و قطب الاقطاب به اصطلاحات عرفانی، و این 4 نفر در واقع یاران رسول خدا بودن که به نحو ولایت تکوینی و یا یاریش میکردن و عالم و دنیا رو برپا نگه میداشتن به شکل صحیح، نه اینکه عالم خراب بشه به معنی اینکه حالا کهکشان ها فرو بریدن مثلا، نه، این صلاح و سرسبزی و شادابی دنیا از اینا بود. در واقع 1/4 نیروهایی که باعث می شد یا اموری که باعث می شد دنیا ثمر بخش، مفید، سالم باشه، از سوی آن حضرت سلام الله علیه ها بود، یک چهارم دیگر میشه که از طرف حضرت علی علیه السلام، یک چهارم دیگه امام حسن مجتبی علیه السلام و یک چهارم دیگه امام حسین علیه السلام. برای همین شاید امام صادق علیه السلام فرمودن یک چهارم دنیا مهر او بود، که یعنی یک چهارم یاری میکرد، یک از چهار نفری بود که یاری میکرد رسول خدا صلوات الله علیه رو، و این با حدیث کسا که پنج تا بودن هم سازگاره و این برداشت خوبی میتونه باشه از این حدیث. منتها استنادم به این حدیث این بود که نقش ایشون در دنیا، که دنیا برای ایشون مهم بوده و ایشون برای دنیا مهم بوده که دنیا رو اصلاح بکنن، تقویت بکنن راه صحیح رو و صراط مستقیم رو، که این اصطلاح گفتیم و این شعرم از حافظ، از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. این چهارتا بر اصطلاح عرفانی البته اصل برمیگرده به همون خلیفه خدا و امام حقیقی، ولی از توسط این چهارتا او این کارها رو میکنه و اونا یارانش هستن و هر حال هر سرسبزی، هر خیر و برکتی، هر بوی خوشی که در عالم هست از رهگذر خاک سر کوی شما بود. اگر شما نبودید این اتفاق نمی افتاد. امروز هم هر خیر و برکتی هست از امام زمان علیه السلام هست که او منشأ همه خیرات و برکات هست، که انشاءالله خدا سلامت بدارتشون و تأیید و مؤید باشن و یارانشون هم زیاد باشند و بهتر بتونن این عالم رو تدبیر کنن. خب پس در این صورت عرض کردیم که اگر بگیم یک چهارمی تنها بیانگر سهم او سلام الله علیها در شکوفای دنیا خواهد بود، نه حقیقت الهی او علیه السلام، این محصول این نیست که سه چهارم نقص دارن، نعوذ بالله، نه، اینا خاتمن، خلیفه خاتمن و ولی خدا هستن، نقصی ندارن، بلکه در دنیا جهتون دنیا داره تجزیه، داره کثرت، تقسیم کار معنا داره در دنیا. حتی رسول خدا صلوات الله علیه هم که بود تقسیم کار میفرمود در کارهای ظاهری، در کارهای باطنی دنیا هم تقسیم کار معنا داره. منتها اینا که یک نورن که تکثر یافتن در قالب‌های متعدد که این کارها رو انجام میدن. بنابراین این یک چهارم مقصود نیست که سه چهارم فقدان و نقصه، بلکه یک چهارم وظیفه و مسئولیت در جهان کثرت و عالم دنیا به عهده داره. خب این مطلب دیگری بود. یه مطلب دیگر هم که جلسه پیش بهش پرداختیم تفصیلش رو، که یه عده فکر کردن که معراج یعنی بازگشت به عقب و به یاد آوردن ایام سلف و گذشته. جلسه پیش عرض شد که از مرحوم شاه‌آبادی نقل قول شد که ایشون گفتن که مسئله آدم رو تذکر دادن و کلن عرفای محقق و برجسته نظرشون این هست که معراج نگاه به جلوس، نه نگاه به عقب. درست عقب اهمیت داره، گذشته اهمیت داره، ولی معراج نگاه به روبروه، به جلوس. برای همین از شیخ عارف به کامل مرحوم شاه‌آبادی نقل شد که می‌فرمود حالت روحی حضرت آدم علیه السلام این بود که توجه به ملک خود نکند. ملکش کجا بود؟ دنیا بود، زمین بود. حالت روحیش این بود که دوست نداشت توجه کنه به دنیا و مجذوب عالم غیب و مقام قدسی باشد. این حرکت آدم علیه السلام را، این حرکت آدم علیه السلام را از آدمیت سلب میکرد. قرار نبود فرشته باشه، از ملائکه مهیمن باشه. ای خدا ملک میخواست زیاد بود، آدم میخواست، ملک نمیخواست، آدم خلق کرده بود، اون میخواست مثل ملائکه باشه. خدا میگفت تو بس آدم باشی، نه ملک. پس حق تعالی شیطان را بر او مسلط فرمود تا او را متوجه به شجره طبیعت کند، همین عالم دنیا شجره طبیعت کند، و از آن جانب ملکوتی او را به ملک منصرف کند، به عالم ملک منصرف کنه. و این حرف عرض کردم، در پیش هم عرض کردم، این حرف قیمت نداره در توضیح مسائل عرفانی و مسئله خلق آدم علیه السلام و آمدن زمین، آمدن انسان و بشر بر روی زمین، که خدا میخواست اونها روی زمین باشن و توجهشون به خدا از روبرو باشه، از عالم شهادت باشه، از این جهت، نه عقب نگاه کنن پس پسکی برن. این هم جلسه پیش صحبت شد. مطلب دیگر از شیخ ابن عربی است که اینم جلسات دیگری، نه جلسه شرح این خطبه شریف، بلکه در مباحث دیگری که داشتیم بهش پرداختیم، که از آیه 17 سوره مبارکه سجده ایشون نتیجه گیری میکنند. در آیه 17 سوره مبارکه سجده خدای تعالی میفرماید فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی نمیداند چه چیزی پنهان شده است برای آنها از نور چشمان. یعنی یک چیزهای پنهان شده که هیچ کس نمیدونه، که اونقدر لذت بخش برای دیدگان و برای انسان به طور کل که هیچ کس نمیدونه این امور چی هستن. منتها اون نکتهش این بود که شیخ ابن عربی وقتی این آیه رو معنا کرد گفت در آنها، کجا پنهان شده؟ در خودشان پنهان شده، نه در یک عالم دیگر، در یک کهکشانی، در یک مکان مادی دیگری، در خودشان پنهان شده. هیچ کس نمی داند چه چیزی مخفی نگه داشته شده است برای آنها، در آنها از نور چشمان و لذت ها. از این، اینها همش توی این عالم امکان داره. کسی که شکل نگیره، به پدید نیا، شخصیت پیدا نکنه، روح پیدا نکنه، نفس پیدا نکنه و بعد روح پیدا نکنه، اون هیچ کدوم از این ها رو نخواهد داشت. برای همین خیلی مهم هست حفظ عالم انسانی، عالم دنیا و اعتدال و بقای نفوس در این عالم، و تا اونجا که امکان داره این مردم در این عالم بتونن سپری کنن عمرشون رو در راه سعادت و اعتدال. این نکاتی بود که مقدمتاً در رابطه با مسئله دنیا و آخرت و پیوند این دوتا با هم دیگه ما بس میدونستیم قبل از اینکه شرح خود برد. خب حالا میپردازیم به مسئله شرح خود. البته عرض کردم که این خطبه شریف رو ما به طور مفصل قبلا شرح دادیم، بنابراین اینجا این شرحی که الان میدیم شرح تفصیلی نیست، نمیخوایم لغت به لغت معنا کنیم و شرح بکنیم. حداقل قسمت اول این خطبه رو شرح تفصیلی دادیم. بیشتر هدفمون بیان همین مطلب هست در این قضیه. در ابتدای خطبه همجور که مستحضر هستید راوی روایت میکنه که یکی از راویان خطبه حضرت زینب سلام الله علیها، که این نشون میده که این خطبه را اهل بیت میخوندن و سینه به سینه به هم دیگه منتقل میساختن خطبه را. روایت میکنه که چادرش را بر سر کشید یک روز فاطمه زهرا سلام الله علیها، و در میان جمعی از زنان اهل بیت در حالی که پایین چادرش به زمین کشیده میشد به سوی مسجد النبی در مدینه حرکت کرد و رفت. بعد وارد مسجد شد، ابوبکر در میان جمعی از یاران خودش نشسته بود، یک پرده کشیدن بین فاطمه زهرا سلام الله علیها و مردانی که در اون قسمت دیگر مسجد نشسته بودند. بعد ایشون یک آهی کشید و جمعیت ساکت شدن و گریه کردن، دوباره آهی کشیدن ساکت شدن. بعد فقالت علیه السلام الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء استاها و تمام منن اولاها جمع عن الاحصاء عددها و نا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. معنای ظاهری تحت لفظش، پس او علیه السلام گفت حمد خدا راست، الحمدلله، علی ما انعم، بر آنچه انعام فرمود، یعنی اون نعمت هایی را که داد حمد خدا بر آنچه انعام فرمود، و له الشکر و علی ما الحمد، و او را شکر بر آنچه الهام فرمود. بلا فاصله مسئله الهام رو مطرح کرد. ما البته نمیخوایم اینجا بحث الهام و این چیزا مطرح کنیم، بحث این که همین که شکر برای این که الهام فرمود، نعمت رو برشمرد، نعمت رو عام قرار داد، الهام گویا این نکات رو میخواد بگه، این خطبه را که من میگم به الهام الهی است، به تلقین الهی است. و ثنا به ما قدم، و ثنا و ستایش برای اوست به خاطر آن چیزی که مقدم داشت، پیش انداخت. چه چیزی بود اون چیزهایی رو که پیش انداخت، جلو جلو بخشید؟ من عموم نعم ابتدعها، از فراگیر بودن نعمتهایی که خودش به طور ابتدایی بخشید، یعنی جزا نبود، اکتسابی نبود. و سبوغ آلاء استاها، و نعمتهای بزرگی که احسان فرمود. و تمام منن اولاها، و منتهای تامی که مرحمت فرمود. جمع عن الاحصاء عددها، بیشتر باشد از شمارش عددش، یعنی انقدر زیادی که قابل شمارش نیست. و نه عن الجزاء امدها، و دور باشد از جزا قایتش، یعنی انقدر پهناور و وسیعه که کسی نمیتونه تلافی کنه نعمت خدا را. و بیرون باشد، تفاوت عن الادراک ابدها، و بیرون باشد از ادراک ابدش. اون قسمت مال بعد اون. خب با افتتاح با حمد فرمود، بعد مسئله شکر رو بیان کرد، بعد ثنا رو. این سه تا با هم نزدیک هستن، مفاهیمی نزدیک به همان. شکر رأس حمده، در بعض احادیث داریم شکر رأس حمده، و ثنا هم نزدیک به همین مفاهیم هست. منتها ما چون اینا رو در بحث دعای عرفه، شرح دعای عرفه به تفصیل صحبت کردیم، معنای حمد و ثنا و شکر رو و مدح رو، اینجا به اون نمی پردازیم، به مطلب دیگری می پردازیم. قرآن مجید هم افتتاح شده به حمد. اصولا حمد بهترین کاری است که انسان میتونه افتتاح کنه امر خودش رو باهاش، در هر امری حمد بکنه، افتتاح کلام، افتتاح کار، هر چیزی. بنابراین حمد کلید گشایشه، حمد همیشه کلید گشایشه. خب ما این رو کردیم، این سه مفهوم رو، معناشون و مفهوم مدح رو جای دیگه شرح کردیم، یه جابش نمیپردازیم، فقط به یه سر، اونم نه همه اسرار، که به ذهنمون رسید یک سر از اسرار افتتاح با حمد رو عرض می‌کنم. خب حدیثی است که شیعه و سنی هم نقل کرده، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه امر یسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، و اذا اتاه امر یکرهه قال الحمد لله على كل حال. رسول خدا اینجور بود، حضرت امیر علیه السلام، این حدیث رو امالی شیخ صدوق نقل شده، در امالی شیخ صدوق این حدیث از امیر المومنین علیه السلام که فرمود رسول خدا چنین بود، کان رسول الله، یعنی این روشش بود، نه اینکه یه بار این کار انجام داده، این شیوه زندگیش بود که اگر امری که شادمانش می ساخت به او می رسید، میگفت الحمدلله الذی به نعمته تتم الصالحات، حمد برای خدایی است که با نعمت او تمام میشوند، تام میشوند صالحات، امور شایسته و صالح به نعمت خدا تام میشه. و اگر یه امری اتفاق میافتاد که کراهت داشت از او دوست نداشت، در ناخوشی ناگواری میافتاد، میفرمود الحمدلله علی کل حال، هم برای خداست در همه احوال. خب در خوشی الحمدلله الذی به نعمته تتم الصالحات، میفرمود در ناخوشی الحمدلله علی کل حال. پس در هر دو حال حمد میگفت خدا رو. حالا در این ایام سختی که فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت بعد از رحلت پدرشون صلی الله علیه و آله و سلم و حوادثی که اتفاق افتاده بود، در این ایام سخت خطبه میخواد بخونه، بازم با حمد خدا شروع میفرماید. سرش چیه؟ ما برای اینکه سر این معنا رو روشن کنیم که چرا در برابر اون ستمگران جفاکار باز حمد خدا گفت و سر از حمد خدا باز نزد، یه نقلی رو از شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه داریم. شیخ می‌فرماید وجود خیر محض است که نیز شری در آن. بدان که خدا ظاهر ننمود ممکنات را، و بدان که خدا ظاهر ننمود ممکنات را در اعیان موجودشان، مگر برای آن که خارج کندشان از شر عدم. خب اینا که هست شدن، هر موجودی که هست شده، میگه بدان اینو بفهم، هر کس هست شده، موجود ایجاد شده، هر ممکن الوجودی که همه غیر از خدا ممکن الوجودن، خدا اینها را در جهان خارجی ایجاد کرده برای این بوده که از شر عدم اینها را بیرون بیاره، در شر عدم نباشن. زیرا میدانست که وجود خیر محض است. خدا میدانست که وجود خیر محض، هر کس وجود پیدا کنه به خیر دست یافته، که نیست در آن شری مگر به حکم عرض. اگر خدا خدای رحمان رحیم که ارحم الراحمین است و عالم علیم حکیم هست، ایش میدونست که افراد به شر گرفتار میشن، نمی آفریدشون. چرا بی آفریدشون؟ اینم که بگیم ضرورت توجیه خوبی نیست، برای اینکه خب چرا بس یه عده قربانی بشن برای یه عده دیگه به رفاه برسن. درسته که میگیم از خود خداست، ولی به هر حال خود خدا هم برای اون شخص خیر قرار داده، برای هر که باشه خیر قرار داده در وجودش. به طور نسبی ممکن یکی ادعا کنه که خب چرا این بهتر اون بدتر، ایبی نداره. خیر نسبی میتونیم بگیم، یکی خیر بیشتر داره که کمتر داره، اما اینکه بگیم وجود یک نفر شره و خیری نداره، یا بگیم حتی خیر و شر آمیخته است، میگه خیر و شر هم آمیخته نیست، شر عرضی است. پس هر کسی خیره، درسته یکی خیریتش بیشتره تا دیگری، ولی این بحث به این معنا نیست که یه نفر شره یا یه موجودی شره. اگر شر می بود و اگر در عذاب و درد و ناخوشی قرار بود بمانه همیشه، خدا نمی آفریدش. پس گفت چی؟ و نیست در آن شری مگر به حکم عرض، یعنی یک امر عرضی است که عارض شده بر این، ذاتیش نیست و هر عرضی از بین میره. و آن از آن حیث است که برای عدم ممکن است نظری بدان داشته باشد. یعنی این شری که در این پدیده هست، در این موجود هست، اون شر عرضی حتی به خاطر این هست که نظری عدم میتونه به او داشته باشه، یعنی به ذات این میتونه از بین بره، ولی خدا اینو ایجاد کرده و قائم نگه داشته به لطف و عنایت خودش. ولی الان موصوف به وجود است. پس شری که میگیم به خاطر اینه که در فرض امکان داره که این از بین بره، ولی در عمل از بین نرفته، موجوده، خدا اینو حفظ کرده. پس ولی الان موصوف به وجود است و آن در خیر محض است. یعنی این موجود، هر کسی موجوده در خیر محض، شرش عرضی است. پس آن که میرسد به دو از حیث ممکن بودنش، نظر عدم بدان در حال وجودش، آنقدر شری میباشد که مییابد آن را در عالم هنگامی که مییابدش، یا آن قدر شری، هم میگم آن قدر شری میباشد که مییابد آن را در عالم هنگامی که مییابدش. یعنی هر کسی که ممکن الوجوده مثل ما، و از اون حیثی که عدم میتونه نگاهش کنه، نظر بهش بکنه، تهدیدش کنه، از اون حیث یه شری رو میابه در خودش، وقتی که میابد این همون قدر شریست که میابه. یعنی شرش، شری که میابه همون نظر عدمه به او. پس چون نظر کند ممکن به وجودش و ابدش، شادمان شود. پس ممکن نگاه کنه به این که موجوده و همیشه موجوده، شادمان شود به خاطر همراهی وجود با او. و اگر نظر کند به حالتی که موصوف بود بدان و نبود برایش وجودی، و اگر نظر کند به اون موقع که نبود و وجود نداشت، اندوهگین شود با مشاهده آن. چرا که حال را حکمی است در کسی که قیام دارد به او. میگه این حال بهش دست میده، هر چند حال دوام نمیاره ولی یه اثر روی او داره. اگر کسی نگاه کنه به چیزی که از دست میده یا از دست میتونه بده، غمگین میشه، اندوهگین میشه، ولی اون که از دستم نداده باشه، به خاطر اینکه حال یه حکمی داره. هر کسی گرفتاری حالیشه یا در یه حالی به سر ببره، خوب یا بد، شاد یا غمگین، اندوهگین، اثری داره در او. و حال این ممکن الان مشاهده عدم است، پس دردمند میشود و بس دردمند میشود از دردی وهمی. معدوم که نیست، فکر میکنه که داره معدوم میشه، از بین که نرفته، فکر میکنه از بین رفته، بنابراین وهمی دردش. مثلا ما از مرگ میترسیم، با مرگی از بین نمیریم، نابود نمیشیم که، ولی چون فکر میکنیم از بین میریم، این چیزا که تو دستمون توی دنیا بوده، این لذت های دنیایی از دستمون میره، محزون میشیم، غمگین میشیم، در حالی که از بین که نرفته و نخواهدم رفت، ولی برای این که این رو تصور میکنیم غمگین میشیم. نبی صلی الله علیه و آله و سلم در سختی میگفت الحمدلله علی کل حال، هم برای خداست در هر حالی، و از احوالی که موجب هم میشود احوال خوش است. حمدش حمد خدای منعم متفضل است. یعنی وقتی که خوشی بهش دست میداد، همون که دوران حدیث حضرت علی علیه السلام خوندیم در حوادث خوش و گوارا و لذت بخش، میفرمود الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات. پس اینجا شیخ گفت حمدش در اون هنگام حمد خدای منعم متفضل است، خدایی که انعام میکند و افضال. اگر هم بر هر حال، خب اون حمد دیگه چی؟ الحمدلله علی کل حال چی؟ میفرماید اگر حمد بر هر حال در بر نمیداش حمد خوشی را، یعنی اگر در دل اون حمد الحمدلله علی کل حال حمد خوشی نمی بود که اعلام بدان است، بدان است که اعلام بدان است که در ناخوشی خوشی است، به خاطر عمومیت حمدش، میگه بالاخره حمد حمد دیگه، بنابراین در خوش ناخوشی خوشی است، و حمد و ثنا بر محمود است. و حمد هر جوری شما بگید، نمیشه بگید که هم داریم حمدمون ناسزاست. این چیزی که مردم عادی میگن که درست نیست. یکی گفت مثلا مثالی که زدن گاهی میگن که یک نفری چه نداشه میگفت خدا یا شکر. یکی گفت خب بر چی شکر میکنه؟ گفت اگه اون خدا هست که میفهمه من دارم چی بهش میگم. رسول الله که اینجوری هم نمیگفت، که اون حمدی که میگفت حمد حقیقی بود. میگفت هم در هر حال ثناء بر محمود است. یعنی دارید یه نفر رو به خاطر نیکویاش میستایید، و اگر صاحب ناخوشی در آن تجربه ناخوشی خوش نمی بود، آن هم ثنایی از حامد در حال ناخوشی نمی بود، حالان که هم ثنا است بدون شک در نفس الامر. میگه هم در هر حال، درست گفتن در خوشی اینجور میفرمود، در ناخوشی اینجور میفرمود، ولی فرق نمی کنه. هم در هر حال در نفس الامر، در متن واقعیت ثناست. پس اگر این بینش او بهش اجازه نمیداد که در این حادثه ناگوار خیری ببینه، در این حادثه ناخوش خوشی ببینه، هم نمیگفت. تو این میشد نعوذ بالله تمسخر خدا، که دارم خدا رو مسخره میکنم، مثل کسی که اونجوری گفت خدا رو مسخره میکنه. مثلا ماک شده تو عامیانه میگه دستون در نکنه، خیلی ممنون. از صد تو فوش بدتره به یه نفر میگه دستون در نکنه، خیلی ممنون، لطف کرده. این اینجوری که به خدا نمیگه الحمدلله، که این واقعی داره حمد خدا میگه. پس بنابراین اگر حمدش واقعی در هر حال، پس خوشی هم واقعی است در همه حال. یعنی خوشی یه امر مستمره، خیر یه امر مستمره. پس نیست در عالم ضرری که آمیخته نباشد به رحمتی. این حادثه بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه رحمت توش داشت، برای همین حضرت زهرا سلام الله علیها با حمد خدا شروع کرد. گفت حالا هر چی اتفاق افتاده الحمدلله. الحمدللهش واقعی بود. ثنایی گفت واقعی بود. خب پس شیخ گفتی پس نیست در عالم ضرری که آمیخته نباشد به رحمتی. رحمت هست که ضرر توش نباشه، ولی ضرری نیست که رحمت توش نباشه، چون وجود خیر محضه. اون ضررم وهمیه. چنانچه نیست برای مؤمن معصیتی خالص که آمیخته به طاعتی نباشد اصلا، و آن طاعت ایمان است، پس او در مخالفتش مطیعی عاصی است، مانند معذب مرحوم. خب سوال بله، این که مؤمن، اول شرط مؤمن رو مثال دارم، نه مثال میگم. مؤمن گناهی نمی کنه که درش طاعتی نباشه، و کسی عذاب نمیشه که درش رحمتی نباشه. پس حمد خدا دائمی است. حالا اون قسمت مثالی که مؤمن زد، ببینید اگر کسی شراب بخوره مؤمن نباشه و ایمان نداشته باشه به این که خدا شراب رو حرام کرده، گناه شرعی مرتکب نشده. این اصلا ایمان نداره که این حرام شده. مثلا یه نفری که فرض کنید قبل از تحریم شراب میخورده، یا در ادیان دیگه شراب میخورده، این که گناه شرعی مرتکب نشه. درسته به خودش ضرر زده، اون یه بحث دیگری. گناه عصیان و نافرمانی مرتکب نشده. بنابراین میگه مؤمن وقتی که گناه میکنه، من مثال شراب خاری زدم، گناه میکنه طاعت هم داره، بالاخره قبول کرده این حرف خدا حق، اینو درست، این یه طاعتی هست در همونی که داره میگه من گناه دارم میکنم، در همون یه طاعت هم هست. طاعتش چیه؟ ایمان آوردن به وحیه، ایمان آوردن به اون چه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته. پس یه طاعتی داره میکنه، داره میگه که این حرف درسته، من قبول دارم این شراب حرامه، من دارم میخورم. پس گناهکاری است که طاعتی هم همراهش هست. همینچنین معذب عذاب شونده مرحوم مورد رحمت قرار گرفته. کسی که عذاب میشه و در عذاب، مثلا فرض کنید که شما یه نفری دست میخواد بذاره به آتش، یواش به بچه میذاره و دستش که دست نداره این میسوزی، این در این حال که دردش اومده زده رو دستش، در این حال رحمت بهش شده که آتش نگرفته. بس در هر معذبی هم میتونه رحمت بوده باشه. خلاصه مثلا بخوام خلاصه کرده باشیم در این سر، گفتم یکی از اسرار هم که میشه اینجا برداشت کرد که فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از اون حوادث سخت و دردناک با حمد خدا شروع کرد، میتونه این بینش رو بفهمونه که این روی شر موقتی و عارضی میدونه که در درونش یک رحمت الهی است برای کسانی که موفق برون میان از این امتحان. حالا کسی هم که شکست میخورن، برای اونها یه نوع رحمتی است آمیخته به شر. در نتیجه جا داشت با هم شروع کنه و هم گفت خدا. این مسئله بود یکی از مسائلی که مطرح میشد کرد در این زمینه. اما بعدش اگه دقت فرمودید در ادامه خطبشون چنین میگم و ندبهم لاستزادتها بشکر لاتصالها و استحمد الی الخلاق به اجزالها و ثنا به ندبه الی امثالها. بعد چنین فرمود و تشویق کردشان برای طلب فزونی آنها با شکر برای اتصالشان، یعنی حمد خدا را که میگه خدا این نعمتها را داد، این مسائل و لطفها و منتها را داشت و بعد مردم رو تشویق کرد که اینها را بیشتر کنید با شکر تا اینا متصل باقی بمونن، پیوسته باشن، این طور نباشه امروز نعمت باشه فردا نعمت نباشه. و خلایق را دعوت کرد به این که حمد گویند با بزرگ انگاشتن اون نعمتها، یعنی نعمتها را بزرگ بدونن. یه نوع حمده. وقتی کسی یک مثلا فرض کنید که شما بگید که چه لطف بزرگی، خودش یه حمده دیگه. به مردم گفت این رو نعمت رو بزرگ بدونید، جلیل بدونید، عظیم بدونید. و ثنا گفت به روی آوردن بر امثال آنها، و ثنا گفت، گفت کسی که این کار رو بکنه به مثل این چیزها رو بیاوره، این شایسته ستوده شدنه خدا. اینا رو در مورد خدا میگه، خدا داره تشویق میکنه مرد. خب اینجا چی میخواد بگه؟ اینجا میخواد بفهمد که خب شما هم ابتدای خطبش، شما ما حمد خدا رو داریم در هر حالی، بعد میدونیم که یه مسئولیتی هم داریم. اینجا تأکید بر مسئولیته که اگر خدا لطف کرد به شما، دین براتون فرستاد، رسول خدا رو فرستاد، هدایتتون کرد، بعدم اون وضع آخرای کارم میفرماید که شما چجور موجوداتی بودید قبل از دین و خدا شما رو هدایت کرد، پر در چشمانتون برگرفت، شما را با هم نزدیک ساخت، ترس داشتید هر روز که یکی شما را برو باید، نه از آرامش روحی و روانی برخوردار بودید، نه از آرامش اجتماعی و دنیایی برخوردار بودید، همه اینا به برکت دین حاصل شد. حالا مسئولیتتون بود، چرا انجام نمیدید مسئولیتتون رو؟ داره همون ابتدای خاطر نشان می سازه که شما بایستی شاکر باشید و این الطاف الهی رو متصل و پیوسته نگه دارید. من دارم می بینم که قطع میشه. این خطری است که یک خانم، حالا بنابر بیشترین ارزیابی ها نزدیک به 27 سال مثلا، ما کمتر بگیریم 18 تا، بین 18 تا 27 سال سنشون گفتن بوده، خطری است که داره خاطر نشان میسازه به اینها که من دارم میبینم که اینها دستتون میره. مسئولیتتون اینه که امروز که این مسائل اتفاق افتاده، امروز خونه نشینید، امروز سر باز نزنید از وظیفتون، امروز راحت طلبی عافیت طلبی پیشه نکنید، وگرنه این نعمت گرفته میشه. این اشاره است به قول خدای تعالی لئن شکرتم لزیدنکم، در سوره مبارکه ابراهیم. اگر شکر گذار باشید زیادتر بخشم شما را. پس یه نکته ای رو از حدیث امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمود قیدو قواد من نعمه به شکر فما کل شاردن به مردود. قید بزنید، بند بزنید به هر نعمتی که روی آورده است به شما مقصوده با شکر، زیرا هر گریخته‌ای بازگردانده نمی شود. یعنی اگر یک نعمتی خدا بهتون داد شاکرش باشید که اگر گریخت از دستتون برگرداندنش خیلی مشکله، بر نمی گرده. یه لحظه است که انسان دست بده نعمت رو، اگر ناسپاسی کنش ناشکری قد ناشناسی کنه. امام صادق علیه السلام تعبیر زیبایی فرمود ان نعمتو وحشیتون فشکلوها به شکر. نعمت وحشیست، کلمه وحشی یعنی کسی که یا موجودی که با کسی نمیبینه، انس نمیگیره، انس نداره، فرار میکنه، وحشت میکنه از دیگران. میگه نعمت وحشیست، تشبیه فرمود نعمت رو به امر وحشی، گفت نعمت وحشیست، به بندش بکشید با شکر. حدیث از این نمونه زیاد داریم در کتب حدیث که نعمت از دستتون میگریزه، نعمت گریز پاس وحشیه. یعنی خدای منان و منعم اگر ببینه که شما قدرشناس نیستید، چون بالاخره وقت از نعمت استفاده شه، وقتی که استفاده نشه برای چی بدن؟ میدن به یکی که استفاده کنه، یا اصلا حتی قصاوت قلب میاره. مثلا فرض کنید یک نفر به شما یک دستورالعملی بده، این نسخه به شما بده، بگه این نسخه رو بپیچین عمل کن بهش دردتون خوب شه، شما بگید بذارید تو جیبتون استفاده نکنید. این با این که میدونید درمانتون چیز عمل نکنی، خب قصاوت قلب میاره، این ازتون میگیرن دیگه، بهتون نسخه نمیده. برای چی بده؟ برای اینکه حتی اگر نمیدونست یه توجیهی داشت، حالا که میدونه و عمل نمیکنه که بدتره که. پس نعمت و شاکرش بود، شکرگزارش بود. حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در ابتدای خطبش اینو خاطر نشان ساخت که شما یه مسئولیتی دارید. مسئولیتتون چی بود؟ مودت با ذی القربا بود، حفاظت از دین بود، امر معروف و نهی از منکر بود. نه تنها این کارا رو نکردید، مودت با ذی القربا انجام ندادید، بلکه حد که حرمتشون هم کردید، حسادت هم ورزیدید، حقوقشون هم گرفتید. حقوق اونها حقوق امت بود، بلکه حقوق جمعی خلائق بود. بنابراین داره هشدار میده که میره دستتون، یا امروز به مسئولیتتون عمل کنید یا از دستتون میره. این نکته ایست که حالا ما برای خودمون بس استفاده کنیم، حالا که گذشت اون زمان که در اون زمان نیستیم. ما هم اگر جا بزنیم، از اهل بیت دفاع نکنیم، از اسلام دفاع نکنیم و از قرآن دفاع نکنیم، قرآن رو یاد نگیریم، عمل نکنیم، به کار نبندیم، از دستمون گرفته میشه. و این نعمت الهی گریز پاس از دست میره. ممکنه کتابش دستمون بمونه، اما معرفتش از دست ما گرفته میشه، محروم میشیم، بر اساسش نمیتونیم زندگی کنیم، بر اساسش نمیتونیم خیر و شر رو تشخیص دیم و راه هدایت رو بپوییم. حالا اگر اینجا سوالی بحثی هست خدمتتون هستم، اگر نمیتونیم بیستیم که قسمت بعدم بذاریم مختصرش برای بعد از
ما. خاطرم از قبلا فهمیدیم که شکر وضع نعمت تو جایگاه خود، یعنی استفاده نعمت توی جایگاه خودشه یا
تاریخ‌های قرآنی کشین که شکر استفاده از نعمت هست بر اساس اون چی که یا وضع جای خودش بر اساس اون چی که منعم خواسته.
بله، حالا مثلا خیلی نعمت‌ها آدم داره که ازشون بی‌خبره یا اصلا نمیدونه که جایگاه درست استفاده کردن اصلا ازشون چیه، حالا بابت اون چیزایی هم که نمیدونه واقعا. مثلا اگه وحشی و گریز باز خیلی دیگه چیزم نداره دیگه، نمیابه میده دیگه، مثلا اگه حتی آدم جهلم بهش داشته باشه.
خب اینم یه ناشکریه دیگه که انسان نعمتی رو داره نشناسه اصلا. چون در بعضی از احادیث هست که مثلا یه نفر نبی یا کسی میگه خدا یا من چگونه شکر تو به جا بیاورم در حالی که شکر مثلا باز از تو نعمتیست، میگه همینی که دونستی شکرشه. یا یکی دیگه میگه خدا چگونه شکر تو به جا بیاورم در حالی که مثلا فرض کنید که تو احتیاج به شکر من نداری، میگه همین که اینو دونستی اینم شکرشه. یعنی هر وقت که یه معرفتی کسب میکنی به بزرگی یک چیزی، اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها گفت که بزرگ انگاشتنش، خدا اونها رو ستود با اینکه اینها رو بزرگ به انگارن، یعنی همون قبلی که چه لطف بزرگی خدا در حقمون کرد. خود این یه اثر داره، یعنی کسی که همین به قلبش بیاد که خدا چه لطف بزرگی در حق ما کرده، خودش یه اثر عمدی داره دیگه. کسی که این به ذهنش نیاد، خب دیگه اون اثر عملی هم نداره.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الاخلاص تأويلها و زمن القلوب موصولها و انار في الفكر معقولها، الممتنع من الابصار رؤيته و من الالسن صفته و من الاوهام كيفيته. بعد از اینکه حمد و ثنای خدا رو ابراز فرمودن، شهادت بر الوهیت خدا دادن، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. این مسئله الله رو من مکرر عرض کردم. الله درست خداست تو زبانهای مختلف، ولی در قرآن کریم و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یک موجود خاص با یک اوصاف خاص گفته میشه. صرف این که بگیم خدا کافی نیست، چون ممکنه در یک فرهنگ، مذهب و دین دیگه خدا یک تعریف متفاوتی داشته باشه. خدا در اسلام یک موجود خاص با یک صفات و ویژگی ها و اسماء خاصه. بنابراین این که تاکید فرمود معبودی نیست جز الله، تنها او، هیچ شریکی ندارد، این لا اله الا الله کلمه ایست که اخلاص را تعویل آن قرار داد. یعنی اگه کسی بخواد به عمقش، تعویل یعنی عمقش پی ببره، باید اخلاص رو بفهمه. این اخلاص هم اخلاصی است که در سوره مبارکه اخلاص یا قل هو الله در قرآن کریم مطرح عمدتاً، و اون اخلاص نظری و اخلاص وجوده از هر نوع موجودی غیر خدا. پس معنای لا اله الا الله اخلاصه، یعنی توحید حقیقی و ناب. و زمن القلوب موصولها، و در قلوب قرار داد، موصول آن را، یعنی اون پیوند آن را، حلقه وصلش را در قلوب قرار داد. حلقه وصل این کلمه لا اله الا الله را. و انار فی الفکر معقولها، و در فکر مفهوم و معقولش مطرح شد. ولی الممتنع من الابصار رویته، این الله ممتنع از دیدنش توسط دیدگان، و من الالسنه صفته، ولی و صفتش از زبانها ممنوعه، یعنی زبانها نمیتونن وصف کنن او را. و من الاوهام کیفیته، و اوهام نمیتوانن کیفیت آن را او را بیان کنن. جلسه گذشته راجع به الوهیت مطلبی را از انسان کامل عبدالکریم جیلی ترجمه کرده بودیم، آورده بودیم و امروز باقی مانده شو داریم. منتها یه توضیح هست اینجا ملاحظه می‌فرمایید که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن الممتنع من الابصار رؤیته، ممنوع است بر دیدگان دیدن او. حالا جیلی مسئله ذات رو و الله رو یک تمایزی قائل میشه و در مسئله رؤیت یه مطلبی میگه که ما بایستی با این مطلبی که حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن بتونیم این رو جمع بکنیم. توی روایات ما هم این مسئله رؤیت که آیا خدا دیده میشه یا نمیشه مسئله خیلی جنجالی است و روایات متعارض بعضن یا مثلا متفاوت هست، که جمع اینها خیلی مهم آدم بدونه جمع کنه که اون روایاتی که میگن خدا دیده میشه و اون روایاتی که میگن خدا دیده نمیشه چگونه با هم دیگه جمع بشن. اولا اشهد ان لا اله الا الله، شهادت حقیقی همان شهود و یقین. اینو بارها عرض کردیم، وقتی ما میگیم ما شهادت میدیم یعنی میبینیم، یقین داریم، اطمینان داریم. از شهود و معرفت مستقیم سخن میگوییم، نه از اندیشه و فکر. این مسئله فکر نیست. خب این بنابراین تو راجع به شهادت صحبت کردیم، این دیگه اینجا ما تکرارش نمی کنیم. مسئله شهادت اینجا همون شهادت حقیقی است که از روی یقین و شهود و معرفت حضوری است. اما در مورد الوهیت مطالب رو جلسه گذشته گفتیم. حاصل مطلب الوهیت این بود که الوهیت دادن حق هر موجودی است به او. الله در مقام الوهیت حق هر موجودی رو بهش میده و مانع از این میشه که یک موجودی از بین بره. جلسه پیشم صحبت کردیم که ممکنه یه فردی از یک مظهر اسمی از بین بره. مثلا فرض کنید مظهر اسم التواب یه مظهرش از بین بره، یا یه مظهر اسم المنتقم از بین بره، ولی اصل این اسم تعطیل نمیشه و مظاهرش از بین نمیرن. الله اون موجودی است که عهده‌دار این هست که حق همه این اسما و مظاهرشون داده بشه. و انسان کامل اگر در خلیفه خدا بود در زمین و مبسوط الید بود، یه وقت انسان کامل هست، الان هم انسان کامل هست امام زمان علیه السلام، ولی مبسوط الید نیست، یعنی در بخشی از امور مزاحمی نداره ولی در بخشی از امور مزاحم داره. و در بعد از مسئله رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم همین مطلب اتفاق افتاد که رسول خدا که انسان جامعی بود، انسان کامل بود، از دنیا رفت. بعد جانشین او باید کسی مثل او می بود تا راه ادامه پیدا کنه، ولی نگذاشتن که جانشین او حضرت امیر علیه السلام باشه. و افراد تنگ نظر، محدود، بعضن قشری، ساده انگار، و یه شخصی مثل عمر که هیچ شباهتی نداره. ابوبکر هم همینطور، فرق نمی‌کنه. ابوبکر، عمر، عثمان چه شباهتی دارن به رسول خدا صلوات الله علیه؟ هیچ، اصلا هیچ شباهتی ندارن. جز یک ظاهر با اسلامی که داشتن. خب اینا چگونه جانشین اون رسول خدا خواستن بشن؟ نمیتونن بشن دیگه. در نتیجه اون اعتدالی که بایست در زمین برقرار باشه و در نتیجه اینجا مقر خلافت خداست. اینجا انسان ها هستن که هیچ کجای جهان و کهکشان انسانی نیست غیر از زمین. و اینجاها اگر اعتدال و صلاح و سعادت و تقوا نباشه، اصل آفرینش درش تزاحم و خلل وارد میشه. بنابراین این همه تلاش حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که شخصی جانشین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بشه که جانشین برحق او باشه و مثل او باشه، وصی برحق او باشه. خب این تا این الوهیت حق همه موجودات رو بده. و هرچی ما از این انسان‌های جامع فراتر بریم، دورتر بشیم، بلایا و مصیبت‌ها بیشتر میشه. اینو بارها عرض کردم. پس ادامه سخنان جلی رو میخونیم، اگه توضیح درجاش عرض میکنم. پس اینا ادامه اون مطلبی که دیروز جلسه قبل خوندیم. پس واقع نگردد بران ادراک تفصیلی به وجهی از وجوه، زیرا محال است بر خدا که نهایتی داشته باشد. یعنی امکان نداره که ما الوهیت رو یه جوری خلاصش کنیم در یه فرمولی. این خیلی مهمه دقت کنیم. اینطور نیست که بگیم باید حتما اینطوری باشه. جلسه پیشم گفت هیچ چیزی فرض در موردش نمیشه مگر اینکه ضدش رو فرض میشه کرد در موردش، چون اسما متقابلن. شما الرحمن و الرحیم رو فرض میکنید، منتقم هم هست، اونم میتونه ظهور کنه، ولی به حکمتی اینها معتدل و در حالت اعتدال هستن. و هرچی خلیفه خدا مبسوطیت تر باشه اعتدال بیشتر میشه. پس گفت اصلا نمیتونید به وجه تفصیلی، کلی میشه چیزایی گفت، به وجه تفصیلی که بگی حتماً فلان کار خواهد شد، فلان جور خواهد شد، نیست. کسی که نمیتونه بگه، چون برمیگرده به اون اعتدالی که بین اسما بایستی برقرار باشه و حق حقوقی که باید در همین لحظه داده بشه به همه موجودات. و راهی نباشد برای ادراک آنچه نهایتی ندارد. لکن حق سبحانه و تعالی تجلی کند بدان، یعنی به اون الوهیتش، به نحو کلی و اجمال، نه تفصیل، و کملین متفاوت می باشند در حدشان از آن تجلی بر قدر آنچه تفصیل می یابد از آن اجمال به حسب آنچه رفته از سوی آن در آن خدای کبیر متعال. یعنی تفاوت کملین اولیای خدا در چیه؟ در این که این تجلی الوهی چقدر تفصیل میابه در اینها، یعنی چقدر اینها متوجه میشن که حق ها چیه، حق هر موجودی چیه. و به حکم آنچه ظاهر شده است از آن بر حدش از آثار کمال. یعنی کملین تفاوتشون یکی اونجا بود که تفصیل الوهیت، یکم کمالاتی که در حد خودشون ظاهر شده در اینها. یه چند تا بیت شعره که من اونا ترجمه نکردم اینجا. پس بعد از شعر میگه: پس الوهیت اثرش مشهود است در حالی که مفقود است در نظر. یعنی الوهیت را نمیشه دید. خب این با اون فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمود الممتنع من الابصار رؤیته، چون راجع اشهد ان لا اله الا الله، راجع الوهیت صحبت میکرد، اگه ما برداشتمون درست باشه از این فرمایششون راجع الوهیت هست. بعد فرمود چی؟ الممتنع و من الابصار رؤیته، رؤیتش از دیده ها ممنوس، نمیشه دیدش. جیلی هم گفت الوهیت اثرش مشهود است، اثرش میشه دید در حالی که مفقود است در نظر، یعنی با چشم نمیشه دیدش. دانسته می باشد حکمش لیکن دیده نمی شود رسمش. حکمش میشه آدم از روی معقول. اینجا نگاه کنید، یکی از صفت ها و انار فی الفکره معقولها، به طور عقلانی میشه فهمید چیه، اینم گفت چی؟ حکمش دانسته می شود، یعنی عقل میتونه به فکر یا فکر میتونه به حکمش پی ببره. الان چه حکمیه؟ بالاخره الان که جهان اینطوره یه حسابی داره، همچی که نشده که اگر یک نفر خوب تجزیه تحلیل کنه، بررسی کنه، به یه چیزی پی میبره که این حکم از کجا آمده، چرا اینجوریه الان. لیکن دیده نمی شود رسمش، یعنی دیده نمیشه دید که حد و حدودش چیه. ولی ذات این از الوهیت بود. حالا الوهیت رو که سفره کرد، حالا راجع ذات یه نکته میگه. بنابراین من فکر میکنم که شاید اون روایا اگه این حرف جیلی درست باشه و ما مبناشو بدونیم، قشنگ تحلیل کنیم، اون روایاتی که میگه خدا دیدنیست، ایشون میگه به ذات برمیگرده. اون روایاتی که میگه خدا ندیدنیست، به الوهیت برمیگرده. حالا شما ممکنه بگید که چطور میشه ذات رو دید؟ الان توضیحش میگم. ولی ذات دیدنیست به عین، یا به طور عینی. مجهول از جایش، یعنی عین داره ولی جا نداره. دیده میشود به چشم ولی درک نمیشود برایش بیانی، سخنی راجش نمیشه گفت. پس میگه اون که گفتن به کنه ذات پی برده نمیشه، یعنی ذات رو نمیشه بیانش که درک نمیشه. دیدنش فرق میکنه با درک شدن، فهمیده شدنش. آیا نمیبینی که چون تو ببینی، یه مثال حالا میزنم برای اینکه مطلب رو بفهمی، آیا نمیبینی که چون تو ببینی مردی را و بدانی که او موصوف است، مثلا به اوصافی متعدد و آن اوصاف ثابت نیباشند برای او، که تنها با علم و اعتقاد است که گفته می شود آنها در او هستند، ولی شهادت داده نمی شود برای آنها به نحو عینی. یه نفر، یه مرد رو در نظر، یه انسان رو در نظر بگیر که شما می دونید بالاخره چیزایی داره دیگه، یه صفاتی داره، یه ویژگی هایی داره، ولی تو که نمی تونی ببینی ویژگی هاشو. خودشو می بینی اما ویژگی هاش نمی بینی. اما ذاتش را تو به تمامیتش به نحو عینی میبینی، یعنی این چیزی. ولیکن نمیدانی که چیست در آن از بقیه اوصافی که علمش نرسیده است به تو. یعنی یه سری اوصاف داره که تو میدونی، یه سریشو نمیدونی، زیرا ممکن است برای او هزار وصف باشد مثلا، ولی به تو نرسیده است از آنها مگر بعضیشان. پس ذات دیده شدنیست ولی اوصاف مجهول هستند و دیده نمی شود از وصف مگر اثر. میگه چرا وصف؟ ما نمیتونیم صفت رو ببینیم. میگه اثر صفت رو میبینی. مثلا شما علم رو که نمیبینی، کار عالمانه رو میبینی. شما رزاقیت رو که نمیبینی، کار رزاقیت و رزاق رو میبینی. شما مثلا فرض کن رحمت رو که نمیبینی، کاری که اثر رحمته میبینی. اما خود وصف هرگز دیده نخواهد شد. مثالش دیده نمیشود از شخص، که مثال میدونه از شخص شجاع انگام جنگ مگر کارهایش، وان اثر شجاعت هست نه شجاعت. مثلا میگه این نفر شجاعه، خب شما در جنگ یا در صحنه های خطرناک فقط کار او رو میبینید، خود شجاعت که دیدنی نیست. شجاعت یه برداشتی است که شما از کار او میکنید. نمیبینی از کریم مگر بخشش او را، و آن اثر کرم است نه خود کرم، چرا که صفت پوشیده است در ذات. اینو بس خوب فهمید، بعدها فکر کراجه که صفت پوشیده است در ذات یعنی چی؟ و راهی برای آشکار شدنش نیست. اگر جایز می بود برای آن آشکار شدن، جایز می شد برایش جدایی از ذات، و این غیر ممکن است. پس فهم کن، یعنی اگر می شد صفت آشکار بشه، می شدم ذات از دستش بده، نداشته باشدش. خب پس یه بحث راجع الوهیت کرد، یه بحث راجع ذات کرد.
ببخشید ما معمولا هر چیزی رو که میبینیم صفاتش رو از اون صفاتش نمیدیم برعکس، یعنی برعکس این جمله ها
چی؟
هر چیزی که میبینیم از رو خواستش تشخیص میدیم که این چیه،
از رو آثارش خواستش رو تشخیص میدیم. آثار صفات نیست، صفت چیزیست که در موصوفه، اثر چیزیست که جدای از موصوفه.
صفات با خواست چه فرق داره؟
چیش فرق نداره؟
مثلا ما یه سیب یا میره هر چیزی که یه رنگی داره یه شکلی داره، این رنگ و شکل و اینا صفت هم دیگه، خواست هم.
اینا اثر در شماست، یعنی اثر یک شی در چشمان شما، شما بهش میگید صفتش. شما از روی اثرش پی میبرید که این رنگش چیه.
ذات چطوری توی ذهن ما میاد؟
تو ذهنتون نمیاد، تو چشمتون میگه میاد.
چشم
چجوری؟
چشم درکش نمیکنیم، یعنی
میاد. نه میبینید.
میبینیم درکش نمیکنیم.
بعد میگه درک شدنی نیست. این شما میگی همچین برخورد همین که هست دیگه، ذات رو اینجوری میگه، نه کون و اینا مقصودش نیست. میگه ذات همینه که هست. ذات یعنی اون چیزی که قائمه به خوده، اون چیزی که هست در خودش هست.
بعد این صفت از آثارش، یعنی از افعالش، درست
شد؟ افعالش بله.
افعال با ذات فرق میکنه.
بله نمیگه
در واقع میگه
افعال رو میبینید ذات رو هم میبینید،
افعال رو درک میکنه،
ذات رو هم میبینید. درک هم اشکال نده، خود فعل هم درک کنید، ذات رو هم میبینید.
چون مثالی که زده اومده صفت رو با افعال مقایسه کرده که یکیشو درک میکنیم یکیشو درک نمیکنیم. صفت رو
نمیبینیم
ولی از روی افعال
نمیبینیم. بحث دیدنه، نه بحث پی بردن. نمیگه پی نمیبره، میگه نمیبینید صفت رو.
تعریف دیدن اینجا چیه؟
همین دیدن، همین چشم.
ذات غیب نیست ولی صفت غیبه.
بله.
این صفت هم یه مفهوم دیگه داره نسبت به اون چیزی که الان تو ذهن ماست.
نه همون مفهومه. مثلا شما میگیم علیمید، عالمید، چجور میشه علم شما رو دید؟
از روی عمل،
از روی عمل رو میبینید. پس
از روی تجلی اون عالم.
خب واسه تجلیش رو میبینید، خود علم رو نمیبینید. مثلا درد، مثلا شما میگه مثلا من درد میکنه سرم، چجوری میشه درد سر شما رو دید؟ درد سر که نمیشه دید که. شما میگه من شادم، شادی شما چجوری میشه دید؟ میگه مثلا من دست میزنم، دست زدنتون رو میبینه نه شادیتون رو.
اگه بخوایم مقایسه‌ای بکنیم، در واقع همون درد رو میشه ذات در نظر گرفت، نه صفت. صفتش میشه اون احساسی که از درد ایجاد میشه، یعنی اون تجلی احساس
ذات. اون چیزیه که در خودش هست، ما میگه کاری نداره که مثلا شما چه برداشتی دارید ازش، چه جوری میفهمیدش. یه چیزی که هست ذاته، همون که هست. یه جهان که هست خب دارید میبینیدش دیگه، وجود رو دارید میبینید، منتها صفات این وجود، ویژگی های این وجود رو شما تعقل میکنید، برداشت میکنید، نمیبینید.
حالا ما همیشه چیزایی که توی عالم خلق بودن همیشه به عنوان تجلیات ذات می‌دیدیم. حالا این باز این ذاته با اون ذاته که ذات که اینجا صحبت میشه با اون ذاتی که ما دنیا رو تجلی ذات می‌دونیم اشتراک لفظی داره یا یک چیزه؟
یه چیزه.
ما این چیزی هم که بس می‌بینیم خود ذات نیست، تجلیاتش.
نه خود ذات دیگه.
من خود ذات مگه همون واجب الوجود نیست؟
خب
بقیه چیزایی که ما می‌بینیم به قول معروف از اسماء صفات بودن، به نام تجلی کردن.
خب دیگه شما اینا که میگید این اونه، این تعینات اسماء صفاته.
بله.
خود متن هستی نیست.
بله، بس خود ذات
متن حقیقته دیگه، خود حقیقته.
و الان ما چیزایی که داریم میبینیم ممکنه وجودن دیگه، میتونستن باشن میتونستن نباشن.
نه نه اون چیزایی که... نه نه شما اون یه جنبه ایست که شما میگید میتونه باشه میتونه نباشه. اون جنبه هایی که شما میگید میتونه باشه میتونه نباشه
تعیناته
یا مثلا یه چیزایی هست. این مقصودی نیست که شما هرچی که میبینید ذاته، عمل هم میبینید، اثر هم میبینید، ولی ذات نیست. وقتی میگه ذات دیدنیست به این معنی نیست که هرچی دیده میشه ذاته. یعنی ذات رو میشه دید، ولی خب یه چیزایی هم ما میبینیم که ذات نیستن. میتونه آثار افعال باشه، فعل باشه، تجلیاتش باشه، تعیناتش باشه.
بعد حالا این ذاتی که اینجا میگن میشه دید، یعنی افراد عادی یا مثلا
نه هر کدوم، نه همه، همه
مثلا یک شیء یعنی شیء رو که ما باهاش الان تو این بحث همین اشیاء رو دیدن، این اشیاء رو دیدن ذاتشون میدونن
بعد از حیثی، نه اینکه هر چی که شما میبینید با این اشیاء ذاته، ولی ذات رو هم میبینید.
اگه اینجوری فرض کنیم که همین که ما میدونیم این وجود داره، حالا که چیه، فقط ما میگیم یک چیزی وجود داره.
نه دانستن الان بحثش نیست ها، دانستن و فکر کردن و اندیشه بحثش نیست، صرف دیدنه و یا بگیم تجربه حضوری کردنه.
اشکال خیالی یا اینا چیه؟ اونم جز ذات حالا تو این دیدن میدونه.
اشکال نه، از یه حیثشون، از یه حیثشون هر چی رو که شما میبینید تجربه وجودی میکنید ذاته. اشکال خیالی فرق ندارن با اشکال مادی از این جهت، یعنی یه جهتی هم اشتراک دارن همه با هم دیگه، از اون حیث که وجودن.
با ما همیشه اینا رو به عنوان مثلا وجه الله میدیدیم،
اون جنبه شون، یه جنبه ایشون رو وجه الله میبینیم، درست هنوزن. حالا ایشون یه یعنی در واقع ایشون نه نمیخوام بگم که حرفا که تو حالا زدین مطابق حرف ایشونه، ایشون یه حرف متفاوتی داره میزنه، یا یه نکته جدیدی رو داره میگه، ولی متعارض نیست با اونچه که گفته، میشه جمع کرد با اونچه که قبلا شنیدیم.
یعنی یه چیزی که من جمع فهمم اینه که دیدن ذات، یعنی افراد، یعنی شاید مثلا این وردینگ خوب اینه که دیدن ذات امکان پذیر رو افراد میبینن، شناخت ذاته که
آره، یعنی نمیدونن این کیه چیه، صفاتشو نمیتونن بشناسن.
در واقع این چیزایی که ما میبینیم یه قسمتیش ذات،
یه وجه
مخلوط شده با چیزهای دیگه که ذات نیست.
بله یه وجهش،
یه وجهش،
همون قسمتی رو من فقط یه خورده دقیق درش کردم، همون قسمتی رو که شما گفتید من گفتم یه وجهش،
قسمت و وجه ذهن من خیلی فرق.
خب بله بله من گفتم وجه، قسمت که شما یعنی تیکه تیکه مرکب میشه،
یعنی من جغرافیای فرض کنم میگم قسمت.
بله خب من جغرافیای مقصود نیست، این تحلیلیه،
یعنی از یه مقطعی، از یه دیدی،
یه دیدی،
پس اونو باید با یه دید دیگه در نظر گرفت تعریف کرد.
بله.
دیدی که ما میبینیم من نمیفهمم،
اون دیدی که میبینیدش ولی ممکنه نفهمیدش،
عملا هر دوش با یه دیده، با همین دید فیزیکیه.
حالا لزومی نداره حتما با یه چشم باشه، میتونه گوش و لمس، هر چیزی تجربه حضوریه. دیدن که میگن سمبل همون تجربه حضوریه
به جز ذهن.
نه ذهن هم از یه جهتی وجود خارجیه، از یه جهتی وجود ذهنیه،
چون ذهن با تعقل یه خود رابطه.
بله اون جنبه تعقلیش فرق میکنه، ولی اون جنبه ای که خودش یه چیزی هست اونم باز یه چیز خارجی،
یعنی تجسم میشه کرد ذات رو ولی نمیشه،
یعنی اون نه اون چیزا که تجسم میکنید اونم ذاته از یه حیثی،
ولی تو تجسم یه مقدار تعقل میاد دخالت.
نه خب یه بودش تعقله، همین الان هم که میبینید یه بود تعقل داره.
اون مثال از خواب بیدار شدن بود که اون لحظه که بیدار میشه تجربه حضوری داری و ذات رو میبینی،
تأمل و اندیشه راجش نمیکن،
بعد که اندیشه میکنی اصلا عاجز میشی ازش.
ده خب و الوهیت سریست و آن این است که افراد ببخشید اولویت سریز و آن این است که هر فردی از اشیا که اطلاق می شود بران اسم شبیه قدیم باشد یا محدث معدوم یا موجود. اینجا معدوم مقصود معدوم در خارجه، در علم میتونه موجود باشه. او را در بر دارد، او در بر دارد به ذات خود، او در بر دارد به ذات خود جمیع بقیه افراد اشیای داخله، بقیه افراد اشیای داخله تحت هیمنه الوهیت را. سر الوهیت اینه میگه که هر فردی از اشیا که میشه بهش گفت شبیه، شبیه مثلا در واقع تشبیهیه، حالا میخواد این فرد قدیم باشه یا محدث تازه پدید آمده باشه، معدوم باشه یعنی در عالم علم عین ثابت باشه، یا موجود یعنی در عالم خارج باشه. این فرد در بر دارد به ذات خود، به ذات خود تکیهش رو خداته، جمیع بقیه افراد اشیای داخل تحت هیمنه الوهیت را. نفری یه چیزی داشت، یه جمله‌ای داشت که میگه که اگر در شیعی عزت خودم را به تو نشان دادم، حالا اگه اشتباه تعبیر نکنم، تو را عزیز گرداندم، ولی اگر در آن شیء عزت خودم را نشان ندهم تو را ذلیل کردم. این یعنی چی؟ مثلا شما ببینید یک نفر فرض کنید عالمه، عالم بزرگیست، اگر شما احساس کنید که این بزرگی رو ببینید در او، خودتون بزرگ شدید. چجوری خودتون بزرگ میشید؟ برای اینکه اون علم، علم شما هم هست، تنها علم او نیست. ولی اگر هی بگین علم اوست، من که عالم نیستم، من جاهلم، میگه ذلیلت کردم. اگر در یه شیء یه عزت من رو دیدی، تو را عزیز کردن. اگر در همون شیء عزت من رو ندیدی، ذلیلت کردم. یعنی اگر بزرگی من رو ببینی، نه بزرگی او رو، بگی این علیم، خداست که علیمه، عزت خداست که اینقدر علم داره، میگه تو رو بزرگ کردم، برای اینکه من و تو از هم جدا نیستیم. ولی اگر که گمان کنی که اون عزت من نیست، مال اوه، وقتی میگه مال اوه است، تو ذلیل شدی چون تو نداری، داره میبینه. حالا اینجا میگه که در هر فردی از افراد وجود بقیه اشیاء داخل تحت هیمنه الوهیت وجود دارن. پس یه مثال میزنه، پس مثل موجودات مانند مثل آینه هاییست متقابل، آینه هایی که جلو هم باشن، که یافت می شود همگی در یکی از آنها. اگر بگویی در هر یک از آینه های متقابل یافت می شود آنچه یافت می شود در دیگری، پس جمع نگردی چک از آینه ها مگر آنچه را او برانه است. اگر بگی که، یعنی که اینجوری بگه، بگه که در هر یک از آینه ها یافت می شود آنچه یافت می شود در دیگری نه در همه، پس جمع نکرد هیچ یک از آینه ها مگر آنچه را او بران است. یعنی در واقع اون چی رو که اون روبروی داره اینم داره، باقی نماندن و باقی نماندن افرادی باقی ماندن افرادی متعدد از آینه ها که تحت هر یک از آنهاست جمیع مجموع. اینجور بگی، بگه پس باقی ماندن افرادی متعدد که هر یک از آنها جمیع مجموع را دارند، و به این اعتبار روا باشد که بگوییم در بر ندارد هیچ فردی از افراد وجود مگر آن چرا استحقاق دارد ذاتش نه زائد بر آن. و اگر بگویی به اعتبار وجود جمیع آینه ها در هر یک از در هر یک از افراد وجود است که بگیم که آینه ها تو هر کدومشون همه هستن، در هر یک از افراد وجود است جمیع موجودات، جایز باشد آن برای تو. اینم درسته بگی، ولی بعد یه مثالی میزنه. البته من مثالش خورده گیج کننده ممکنه باشه، ولی یه توضیح میده. در حقیقت این امر چون قشر است بر مراد، میگه ما این مثالی که زدیم یه پوسته ای بود، مقصودمون چیز دیگری بود و وضع نشد برایت مگر به نحو شرک. این یه مثال شرکامیز بود زدیم که آینه روبرو آینه دیگه باشه، اینها این به صورت شرک بود. با امید آن که پرندت به دام احدیت افتد، این مثال زدیم گرچه شرک آلود بود ولی با امید این که احدیت را بفهمی و شهود کنی در ذات آنچرا استحقاق دارد از صفات، که بتونی شهود کنی استحقاقش را نه خود صفاتش را. پس ترک کن قشر را و بگیر مغز را و مباش از کسانی که کورن از روی و میبینن حجاب ها را. خب اما اینکه جیلی این سخن جیلی تمام شد، اما اینکه جیلی گفت ذات دیدنی است باید دانست که مقصود متن حقیقت است، نه کنه اوصاف و حقایق آن چنانچه مکرر بدان اشاره فرمود. یعنی خود متن واقعیت مرادشه، نه اینکه تو بدونی این واقعیت چه وساقی داره. برای اینکه همین آخر هم بیدید میگه قشر رو ترک کن تا استحقاقش رو شهود کنی، وگرنه ما اون چی که میبینیم خود متن واقعیته. میگه این ذات دارید میبینیدش، تجربهش میکنی، این متن واقعیته. اما اینکه این واقعیت چه جور موجودیه عقل ما بهش نمیرسه، کنه ذاتش پی نمیبره. خلاصه اگه خواسته باشیم حالا از همه این بحث‌های خورده گیج کننده هم پرهیز کنیم، اون چیزی که من اینجا می‌خواستم عرض کنم خدمتتون بیشتر این بود که الوهیت همه رو در بر می‌گیره و حقوق همه رو مد نظر داره و انسان کامل هست که می‌تونه الوهیت رو با جامعیت خودش تأمین کنه. این پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با جامعیت خودش که شخص جامع بود، از نمازهای آنچنانی، از معراج، از مسائل لیمع الله وقت گرفته تا کلمین یا همیرا، برای شما دامنه کار مثال الگو قرار داده. و این جامعیت میتونه تا یه حد زیادی سرمخش بوده باشه، گرچه خودش به تنهایی این سنن و این ظواهر کافی نیست، یک ولی خدا اینها رو میتونه بفهمه، ما نمیتونیم به طور کامل بفهمیم. اما حالا که ما بایستی که از اون جایی که قرار داریم، از اون نقصی که قرار داریم این مسائل رو بررسی کنیم، بهترین الگویی که داریم رسول خدا، سنت رسول خدا و شرع رسول خدا است. این که بارها عرض کردم از شرع رسول خدا بیرون بریم، از این جامعیت بیرون رفتیم. از جامعیت که بیرون رفتیم، هر مصیبتی که گرفتارش بشیم مستحقش هستیم. و حضرت زهرا سلام الله علیها همینو میخواست. هر کسی هر حرف دیگه داره بیاد بزنه بزنه، حضرت زهرا میخواست این اتفاق نیفته که یک انسان جامع بره، یک انسان غیر جامع و ناقص و محدود جانشینش بشه، بعد این فجایع رخ بده. رسول خدا اینها رو تعدیل میکرد، تنظیم میکرد روابط رو و اعتدال رو برقرار نگه می‌داشت. وقتی که او رفت، این اعتدال الوهی از بین رفت. حالا ما در دنبال او باید سر بریم، به اندازه که میتونیم بس از شر حمایت کنیم و شر رو در زندگیمون پیاده کنیم که به اون جامعیت خودش، نه تنگ نظری های قشری و محدود. حالا این انشاءالله اگر مطلبی بود در ادامه بحث‌های یکی دو جلسه آینده از خود به خدمت ما عرض خواهم کرد. الحمدلله.